بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستانو همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوش. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز جمعه است، 10 خرداد ماه 1381 خورشیدی که برابر است با آخرین روز از ماه می 2002 میلادی، 31 ماه می. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر و دانش خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها مورد پسندتان قرار گیرد. پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان، نگاهی داریم به برخی از مطالب این برنامه. امروز فوتبال تمامی خبرهای سیاسی جهان را زیر سایه خود دارد. میلیاردها نفر در سراسر جهان چشم به بازیهای جام جهانی کره و ژاپن دوختند. رقابت‌هایی که بازی افتتاحیه آن با پیروزی نامنتظر سنگال بر ستارگان قهرمان جهان فرانسه همراه بود. گزارشگران رادیو آزادی در سئول و در پاریس از جام جهانی و بازتاب‌های آن خواهند گفت. اما در عرصه سیاست، در حالی که ایران و روسیه به رغم مخالفت‌های آمریکا به همکاری در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه می‌دهند، نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور دریای خزر می‌گوید ایران به سهمی 20% از منابع این دریا راضی شده است. گزارش‌های دیگری هم درباره مناسبات خارجی ایران خواهیم داشت، از جمله تفسیر یک مؤسسه پژوهشی بین‌المللی را که میگوید جناح‌های سیاسی ایران بر اثر فشارهای آمریکا به گونه‌ای همگرایی میل می‌کنند. تغییر محکومیت 2 تن از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و دیگراندیشان، تغییر حکم از اعدام به زندان، بحث‌های دامنه‌داری را برانگیخته است. گفتگویی را در این باره خواهیم شنید با یک فعال مدافع حقوق بشر. و آنچنان که همکارانمان در فرانسه و ایتالیا گزارش می‌کنند، کشورهای اروپایی وضع مقررات هرچه سختگیرانه‌تری را برای پذیرش مهاجران و پناهجویان در برنامه دارند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، رهبر جنبش فتح در شهر نابلس توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شد. مسئولان دولت آمریکا در هشداری دوباره نسبت به بحران هند و پاکستان، بروز جنگ بین این دو قدرت هسته‌ای منطقه را فاجعه بار خواندند. دولت آمریکا از وابستگان دیپلماتیک خود در هندوستان که حضورشان در شرایط فعلی در هند اضطراری نیست، خواست که در صورت تمایل آن کشور را ترک کنند. همکاری نظامی چین و روسیه مورد گفتگوی وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهوری چین در پکن قرار گرفت. اجلاس 2 روزه سران 16 کشور اروپا درباره چگونگی گسترش ناتو و اتحادیه اروپا در اسلوونی امروز آغاز شد. در الجزایر حزب حاکم در حکومت ائتلافی این کشور برنده قاطع انتخابات پارلمانی این کشور اعلام شد. و در کره جنوبی مراسم آغاز نخستین جام جهانی فوتبال که در قاره آسیا برگزار می شود انجام گرفت. خلاصه خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از تنش و بحران میان هند و پاکستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که برای پایان دادن به تنش میان دهلی نو و اسلام‌آباد، دونالد رامسفلد وزیر دفاع خود را به شبه قاره هند اعزام می‌کند. این در حالی است که روز جمعه تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان در دو سوی خط کنترل کشمیر ادامه یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به پرویز مشرف، فرمانروای نظامی پاکستان، هشدار گفت تا جلوی حملات گروه‌های جدایی‌خواه را در کشمیر بگیرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌کند.
امروز جمعه پاکستان ضمن استقبال از سفر هفته آینده وزیر دفاع آمریکا به منطقه ابراز امیدواری کرد که این سفر باعث شود تا هند برای مذاکره اعلام آمادگی کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای پایان دادن به بحران میان دو کشور هند و پاکستان بر سر کشمیر، دونالد رامسفلد وزیر دفاع خود را هفته آینده به منطقه اعزام می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت که جنگ بر سر کشمیر به نفع هیچ یک از دو کشور هند و پاکستان نخواهد بود.
We are making it very clear to both Pakistan and India that war will not serve their interests. And we're a part of a international coalition applying pressure to both parties.
آقای بوش گفت ما به وضوح به پاکستان و هند شرح داده ایم که جنگ به نفع هیچ یک از آنها نخواهد بود. ما بخشی از ائتلاف بین المللی هستیم که هر دو طرف را تحت فشار قرار داده است. به خصوص پرزیدنت مشرف را. وی باید حملات در خط کنترل کشمیر را متوقف کند. گفته های رئیس جمهور آمریکا به دنبال شدتگیری تنش‌ها میان دو کشور هند و پاکستان منتشر می شود. روز پنجشنبه در جریان حمله شبه نظامیان جدایی طلب به یک قرارگاه پلیس در کشمیر تحت کنترل هند، 3 مأمور پلیس کشته شدند. روز جمعه نیز تیراندازی هایی میان نیروهای پاکستانی و هندی در خط مرزی کشمیر گزارش شد که در جریان آن تلفاتی روی نداده است. دو کشور هند و پاکستان هر دو به سلاح‌های هسته‌ای مجهزند و ناظران منطقه از بروز جنگ هسته‌ای میان این دو کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. روز گذشته در واشنگتن دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نسبت به پیامدهای چنین جنگی هشدار داد و گفت که این مسئله را با رهبران دو کشور هند و پاکستان در میان خواهد گذاشت.
What you have is two countries, each of which has a great many conventional forces and nuclear power as well.
وزیر دفاع آمریکا گفت دو کشور در میان است، کشورهایی که هر دو از شمار زیادی جنگ افزار و سلاح‌های هسته‌ای برخوردارند. درگیری به میلیون‌ها مردمی که در این دو کشور زندگی می‌کنند صدمه خواهد زد. هنوز مشخص نیست که آقای رامسفلد نخست به کدام یک از دو کشور هند و پاکستان سفر خواهد کرد. در همین حال قرار است که ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه آمریکا هم روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده با سران دو کشور دیدار کند. دو کشور هند و پاکستان که هر دو به سلاح‌های هسته‌ای مسلحند، حدود 1 میلیون نیرو در مرزهای مشترک خود مستقر کرده‌اند. روز گذشته ژنرال پرویز مشرف، رهبر نظامی پاکستان اعلام کرد که پاکستان می‌کوشد از بروز درگیری جلوگیری کند و اگر هم درگیری صورت گیرد به ابتکار هند خواهد بود. امروز هم وزیر دفاع هند در واکنش به نگرانی‌ها از بروز جنگ و درگیری میان دو کشور، وضعیت با پاکستان را با ثبات خواند و گفت که در منطقه مرزی تغییری صورت نگرفته است. هند و پاکستان تا کنون 2 بار بر سر منطقه جامو و کشمیر وارد جنگ شدند.
اما گزارش‌ها حاکی است که با شدت گرفتن تنش میان هند و پاکستان، دولت بوش طرح‌هایی را برای خارج ساختن سربازان و شهروندان آمریکایی از این دو کشور تهیه کرده است. همایون مجد در واشنگتن.
تصمیم دولت بوش به تهیه طرح‌هایی برای خارج ساختن بیش از 1000 سرباز و بالغ بر 63000 شهروند آمریکایی از هند و پاکستان در حالی گرفته می‌شود که دامنه تنش بین آنها بالا می‌گیرد و دو طرف به مرحله یک برخورد نظامی نزدیک‌تر می‌شوند. هند و پاکستان که از سال 47 سه بار بر سر مسئله کشمیر با یکدیگر جنگیدند، بیش از 1,000,000 سرباز در مرز مستقر کردند. گزارش روزنامه یو اس ای تودی هاکی است که هیئتی از وزارت امور خارجه آمریکا به منطقه رفته است و سرگرم تهیه طرح‌هایی برای خروج سربازان از سپاهگاه در پاکستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه وضع در منطقه مرزی هند و پاکستان را خطرناک نامید و گفت تنش بسیار بالاست. برای تمام طرف‌های درگیر مهم است که حداکثر تلاش خود را برای کاهش تنش به کار برند، از تندگویی بکاهند و خویشتنداری نشان دهند و در صورتی که حوادث از کنترل خارج شود امکان دارد یک درگیری جدی روی دهد. ریچارد باوچر گفت آنچه در حال حاضر جریان دارد هماهنگ ساختن کوشش با دیگران برای کاهش تنش و پرهیز از برخورد مسلحان است. وزارت امور خارجه آمریکا جمعه پیش به شهروندان آمریکایی هشدار داد از سفر به هند و پاکستان خودداری کنند و به آمریکاییان مقیم دو کشور توصیه کرد از آنجا خارج شوند. در گزارش یو اس ای تودی به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون گفته می شود حضور سربازان آمریکایی در پاکستان و هند ممکن است از جنگ جلوگیری کند، اما وزیر امور خارجه هند روز سه‌شنبه گفت حضور سربازان آمریکایی عامل بازدارنده‌ای نخواهد بود. در میان مقامات پنتاگون میگویند شدت گرفتن تنش بین هند و پاکستان کوشش برای یافتن و دستگیری اعضای القاعده را متوقف ساخته است. یک مقام در پاسخ به این پرسش که آیا پاکستان کاری برای یافتن اسامه بن لادن و همدستان او انجام میدهد گفت نه زیاد و افزود وزن نگران کننده است. مقامات پنتاگون میگویند خروج نیروهای آمریکایی از پاکستان به ادامه دنبال کردن اعضای القاعده صدمه میزند. در حال حاضر حدود 7200 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند، اما عقیده بر این است که عملاً تمامی رهبران القاعده در پاکستان پنهان شدند.
و اما در خاورمیانه، ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در پی دیدار با یاسر عرفات با مقام‌های اسرائیلی نیز گفتگو کرد. وی طرح تازه‌ای را برای پایان دادن به بحران منطقه به دو طرف ارائه کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
خاورمیانه شاهد تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای پایان دادن به بحران 20 ماهه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شده است. در همین مسیر ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه پس از مذاکرات خود با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله، با اریل شارون نخست وزیر و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در بامداد جمعه ملاقات کرد. محور مذاکرات آقای برنز با مقامات فلسطینی و اسرائیلی پیشنهاد این طرح است که همزمان با اجرای اصلاحات در دولت فلسطینی مقدمات تشکیل کشور مستقل فلسطینی و شناسایی آن از سوی اسرائیل تدارک دیده شود. این در حالی است که اریل شارون در دیدار با ویلیام برنز تأکید کرده است که با بودن یاسر عرفات در رهبری دولت فلسطینی انجام اصلاحات در این دولت امکان پذیر نیست. ویلیام برنز میگوید او در تلاش است تا زمینه از سرگیری تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به بحران منطقه و نیز تشکیل دولت فلسطینی و همچنین جلوگیری از ادامه اقدامات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل را فراهم سازد. ویلیام برنز پیش از این از مصر دیدن کرده بود و قرار است در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود از سوریه، اردن و لبنان نیز دیدن کند. این در حالی است که جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به زودی وارد منطقه خواهد شد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نیز پس از دیدار با مقامات اسرائیل با یاسر عرفات در رام الله به مذاکره پرداخت. از سوی دیگر امروز اسامه الباز مشاور سیاسی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر راهی اسرائیل گردید تا با مقامات این کشور به مذاکره بنشیند. در این مورد که آقای الباز حامل چه پیامی از سوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای اریل شارون نخست وزیر اسرائیل است، مسئولان کاخ ریاست جمهوری مصر سخنی نگفتند. دورتر از دیدار اسام الباز از اسرائیل، خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چارچوب همکاری‌های این اتحادیه و آمریکا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه با مقامات لبنان در بیروت دیدار کرد. وی سپس عازم سوریه و اردن خواهد شد. علی‌رغم افزایش یافتن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران خاورمیانه، انتظار نمی‌رود که فرستادگان آمریکا و اروپا به منطقه و نیز تلاش‌های دیپلماتیک کشورهایی مانند مصر بتوانند به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در آینده‌ای نزدیک پایان دهند. مقامات اسرائیل و رهبران فلسطینی‌ها پنهان نمی‌کنند که مدت‌هاست اعتماد خود را نسبت به تعهدات یکدیگر از دست دادند. آنچه که پیش از این در گزارش کمیته میچل و نیز تفاهم نامه جورج تنت برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل مورد تأکید قرار گرفته است، بازسازی هرچه سریعتر اعتماد میان طرفین است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI بار دیگر درباره احتمال وقوع حمله‌های تروریستی هشدار گفته است. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
رابرت مولر، رئیس اداره آگاهی فدرال FBI، نزدیک به 2 ساعت سخن گفت و برای نخستین بار پذیرفت که اگر مسئولان FBI به گونه‌ای متفاوت به تمام اطلاعاتی که در دسترس داشتند پاسخ داده بودند، امکان جلوگیری از حملات 11 سپتامبر وجود می‌داشت. حضور مولر همراه با جان اشکراف، وزیر دادگستری آمریکا، در جمع خبرنگاران نشان می‌داد که دولت بوش تا چه اندازه برای بازگرداندن اعتماد عمومی به FBI اهمیت قائل است. اعتماد مردم به این سازمان زمانی کاهش یافت که گزارش‌هایی برخی به استناد گفته‌ها و اظهار نظرهای مسئولان FBI در مورد کوتاهی‌ها و خطاهایی که صورت گرفت منتشر شد. شماری از قانون‌گذاران نیز کارایی FBI در مقابل با تهدیدهای داخلی را زیر سوال کشیدند. رابرت مولر بارها تکرار کرد که سازمان او خطاها و اشتباهاتی را مرتکب شد و برای برطرف ساختن آنها و جلوگیری از تکرار، دیگرگونه‌های عمدی در ساختار تشکیلاتی و عملیاتی FBI انجام خواهد شد، با این هدف که توانایی آن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به تهدیدهای تروریستی و حملات احتمالی تقویت شود و برای این کار بیش از 400 تحلیلگر جدید به افراد فعلی اضافه خواهند شد. رابرت مولر در پی ارائه فهرستی از فرصت‌هایی که مسئولان FBI برای دنبال کردن طرح‌های تروریستی پیش از 11 سپتامبر از دست دادند، به خبرنگاران گفت هرچند هشدار مشخصی در کار نبود، اما این به آن معنا نیست که پرچم‌های قرمز بلند نشد و نشانه‌های نمودار نبود. به نقل از خبرنگارانی که در جلسه حضور داشتند گفته می‌شود آنچه رابرت مولر درباره چگونگی برخورد FBI با گزارش‌های محرمانه پیش از 11 سپتامبر گفت، از نظر محتوا و لحن با گفته‌های او و دیگر مقامات دولت در هفته‌های پس از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن تفاوت داشت. روز 8 می مولر در جلسه یک کمیته سنا گفت FBI نمیتوانست کاری برای جلوگیری از حمله انجام دهد، اما این حرف در هفته‌های اخیر پس از انتشار این گزارش که مأموران FBI احتمالاً اطلاعات مهمی در اختیار داشتند، روز به روز غیر قابل قبول تر شده است. از جمله یک مقام FBI مستقر در فونیکس روز 10 ژوئیه با ارسال یادداشتی هشدار داد که ممکن است بن لادن افرادی را به منظور آماده ساختن برای عملیات تروریستی به مدارس فراگیری فن خلبانی در آمریکا بفرستد. در میان کارشناسان و تحلیلگران سیاسی اظهار نظر می‌کنند که پذیرفتن اشتباهاتی که صورت گرفت با خطر قابل ملاحظه‌ای برای سازمانی مانند FBI که در آن قبول اشتباه اغلب نشانی بر ضعف تلقی می‌شود همراه است.
هشدار پلیس فدرال آمریکا. اما در اروپا پلیس تازه‌ای متولد شده است. 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و 12 کشور نامزد پیوستن به اتحادیه افزون بر ترکیه در نیروی پلیس اروپایی شرکت خواهند داشت. مهمترین وظیفه این پلیس حفاظت از مرزها برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد.
وزرای کشور 28 کشور اروپایی به توافق رسیدند تا پلیس اروپا را به وجود آورند. وزرای کشور 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و 12 کشور اروپایی که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند، افزون بر ترکیه که در روم گرد هم آمده بودند، تصمیم گرفتند پلیس اروپایی را تأسیس کنند تا کشورهای اروپایی بتوانند در مرحله نخست با مهاجرت غیرقانونی به سوی کشورهای اروپایی مبارزه کنند و در زمینه مبارزه با تروریسم و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و بازداشت جنایتکاران فراری نیز همکاری داشته باشند. نیکولا سرکوزی وزیر کشور فرانسه پس از اعلام این خبر به خبرنگاران گفت تأسیس پلیس اروپایی امری انجام شدنی است و سدی در راه آغاز کار پلیس اروپایی وجود ندارد، اما باید برای کارایی نیروی پلیس اروپایی و راه‌های همکاری میان کشورهای عضو تلاش زیادی به کار برد. به گفته وزیر کشور فرانسه، یکی از اقداماتی که باید پیش از آغاز کار پلیس اروپایی انجام گیرد، ایجاد هماهنگی در قوانین عقص پناهندگی سیاسی در کشورهای اروپایی است تا پناهجویان تنها به سوی چند کشور عقص پناهندگی سیاسی در آن کشورها آسان‌تر به نظر می‌رسد هجوم نبرند. پیش از اتخاذ این تصمیم، از تاریخ 24 ماه آوریل 2002 میلادی تا 21 ماه می همین سال، فرودگاه‌های بین‌المللی 25 کشور اروپایی به صورت آزمایشگاهی درآمدند تا نتایج مثبت ایجاد پلیس اروپایی مورد بررسی قرار گیرد. طی این مدت، ماموران پلیس 25 کشور موفق شدند دست کم حدود 4500 تن پناهجوی غیرقانونی را که قصد داشتند به کشورهای اروپایی وارد شوند، شناسایی و بازداشت کنند. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد اکثر این پناهجویان از کشورهای چین، اکواتور، برزیل، آنگولا، نیجریه و سنگال به سوی کشورهای اروپایی حرکت کردند. از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان، تعداد پناهجویان افغانی که قصد ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی را دارند، کاسته شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که در این زمینه مخابره کرده است، تأکید می‌کند مهمترین فرودگاه‌های ترانزیت که در اروپا با بیشترین تعداد پناهجویان غیرقانونی روبرو هستند، فرودگاه‌های شهر پاریس، میلان، آمستردام و لیسبونند. در رغم اینکه ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی از طریق فرودگاه‌ها آسان‌تر به نظر می‌رسد، ولی به خاطر کنترل‌های شدید در فرودگاه‌ها، پناهجویان غیرقانونی ترجیح می‌دهند از طریق دریا و یا زمین به کشورهای اروپایی وارد شوند. به همین خاطر وزیر کشور فرانسه در کنفرانس روم پیشنهاد کرد کنترل در فرودگاه‌ها به بنادر بزرگ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز گسترش یابد. قرار است پیشنهادهای وزرای کشورهای اروپایی در زمینه کنترل مرزها در نشست وزرای کشور و دادگستری اتحادیه اروپا که در تاریخ 13 و 14 ماه ژوئن در لوکزامبورگ برگزار می شود مطرح شود. افزایش تدابیر امنیتی برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال کسب آراء بیشتر احزاب راست افراطی در انتخابات مختلف کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد که این احزاب ناامنی در کشورهای اروپایی را به حضور مهاجران خارجی و پناهجویان در کشورهایشان نسبت می‌دهند که نتیجه آن گسترش افکار نجات پرستانه و خارجی ستیزی در کشورهای اروپایی. برای جلوگیری از گسترش احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی، قرار است در کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در 21 و 22 ماه ژوئن در شهر سوی اسپانیا برگزار می شود، مبارزه با مهاجران غیرقانونی در اولویت دستور کار کنفرانس قرار گیرد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما پارلمان ایتالیا هم این روزها گرم بررسی قانون تازه مهاجرت است. تصویب بندی از این لایحه که انگشت نگاری از مهاجران جدید را اجباری می کند، خشم برخی از احزاب مخالف و نگرانی روشنفکران ایتالیایی را برانگیخته است. احمد رفعت از روم گزارش می دهد.
دوشنبه آینده مجلس ایتالیا قانون جدید مهاجرت که از سوی دولت تهیه شده است را به رأی نهایی نمایندگان خواهد گذاشت. در روز سه‌شنبه گذشته رأی‌گیری در مورد تک تک مواد این قانون و طرح‌های اصلاحی که سوی نمایندگان فراکسیون‌های دولتی و اپوزیسیون ارائه داده شده بودند آغاز شد. پنجشنبه صبح نمایندگان اکثریت ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر مبنای آن کلیه خارجیان غیر اروپایی که تقاضای اقامت در ایتالیا را می‌کنند موظف خواهند بود برای انگشت نگاری به پلیس مراجعه کنند. تصویب این ماده خشم نیروهای اپوزیسیون پارلمانی و بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران ایتالیایی و خارجی تبار مقیم این کشور را برانگیخت. نمایندگان حزب سبزها در هنگام رأی‌گیری ساختمان مجلس را ترک کرده و این بند از قانون را خارجی ستیز و در تضاد با قانون اساسی ایتالیا و موازین بین المللی دانستند. دیگر احزاب اپوزیسیون نیز دولت را متهم به خارجی ستیزی کرده و معتقدند که اگر برای پیشگیری از تبهکاری، شناسایی خرابکاران و حفظ امنیت انگشت نگاری لازم است، این قانون باید شامل تمام ساکنین ایتالیا، اهم از بومی و خارجی اروپایی و غیر اروپایی شود. در صبح روز جمعه، گروه بیشماری از هنرمندان، روشنفکران و اندیشمندان خارجی تبار ساکن ایتالیا در نامه سرگشاده این بند را خارجی ستیز و در تضاد با حقوق بشر دانسته و خواهان حذف فوری آن شدند. از جمله امضا کنندگان این تومار می توان به نویسنده آمریکایی گوره ویدال، روشنفکر مراکشی طاهر بن جعلون، رهبر ارکستر زوبین مهدا، برنده اسکار موسیقی لوئیس باکالوف و نویسنده عراقی ساکن ایتالیا یونس توفیق اشاره کرد. تهیه کنندگان این فراخوان میگویند در روزهای آینده بسیاری از بازیکنان خارجی تیم‌های فوتبال ایتالیا نیز پشتیبانی خود را از این بیانیه اعلام خواهند کرد. در صورتی که پس از مجلس سنای ایتالیا نیز این لایحه را به تصویب برساند، در آینده مهاجرین خارجی تنها در صورتی که در کشورشان از سوی نهادهای تولیدی و تجاری به استخدام درآمده باشند، ویزای مهاجرت به ایتالیا را دریافت خواهند کرد. این مهاجرین تنها پس از 6 سال اقامت و کار در ایتالیا خواهند توانست تقاضای کارت اقامت دائمی کنند. شهروندان غیر اروپایی که در ایتالیا به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و یا سوء استفاده جنسی محاکمه و محکوم شده باشند، در آینده پس از گذراندن مدت محکومیتشان اخراج و نخواهند توانست بار دیگر به ایتالیا بازگردند. برای مهاجرین غیرقانونی نیز مجازات‌های سنگین‌تری در قانون جدید در نظر گرفته شده است و کلیه کسانی که به صورت غیرقانونی در آینده به ایتالیا وارد شوند در صورت دستگیری به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. قانونی ساختن وضعیت کسانی که در حال حاضر به صورت غیرقانونی در ایتالیا به سر می‌برند و تعداد آنها بیش از 1 میلیون نفر برآورد می‌شود، در صفوف نیروهای پشتیبان دولت شکاف انداخت. احزاب دست راستی اتحاد ملی و اتحاد شمال که تنها با صدور اجازه اقامت برای مهاجرین غیرقانونی که در منازل به نگهداری از خردسالان و کهنسالان مشغولند موافقت کرده بودند، بار دیگر بر مخالفت خود با قانونی ساختن دیگر مهاجرین تأکید کردند. دیگر احزاب حامی دولت و نیروهای اپوزیسیون معتقدند همزمان با تصویب قانون جدید مهاجرت باید برای کلیه کسانی که در حال حاضر به طور غیرقانونی در ایتالیا به کار اشتغال دارند حق دریافت اجازه اقامت را قائل شد. این بند به پیشنهاد دبیرکل حزب دست راستی اتحاد ملی و معاون نخست وزیر جان فرانکو فینی از لایحه کنونی حذف شد تا در آینده به طور جداگانه به رأی مجلس گزارده شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه و تا حدود نیم ساعت دیگر ارتباط مستقیم تلفنی خواهیم داشت با گزارشگرانمان در سئول و در پاریس که از افتتاح بازی‌های جام جهانی فوتبال گزارش می‌کنند و از بازتاب بازی امروز فرانسه و سنگال، بازی که با پیروزی تیم گمنام سنگال بر قهرمان جهان یعنی فرانسه با تک گل دقیقه 30 پاپ بوبا دیوب به پایان رسید و ستاره این بازی هم سیلوا دروازه‌بان تیم سنگال بود.
اما پیش از آن نخست مشروح خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و حدود 25 دقیقه گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران پیش از آن که برسیم به گزارش های از جام جهانی فوتبال. اکنون زمان پخش مشروح خبرهای ایران و جهان است از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می رساند. عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در پیگرد فلسطینی‌های مظنون امروز ادامه یافت. در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر نابلس چند فلسطینی بازداشت شدند. همچنین ارتش اسرائیل اردوگاه آوارگان فلسطینی در نزدیکی نابلس را امروز محاصره کرد. اسرائیل این اردوگاه را پایگاه اصلی گردان الاقصا می‌داند. گردان الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات مسئولیت چند عملیات اخیر فلسطینیان علیه اسرائیل را به عهده گرفته است. گزارش ها از نابلس حاکی است که مسئول جنبش فتح در این شهر توسط ارتش اسرائیل امروز بازداشت شده است. گزارش دیگری حاکی است که امروز در نزدیکی شهر نابلس یک فلسطینی با شلیک سربازان اسرائیل کشته شد. به گفته منابع اسرائیلی فلسطینی مذکور مسلح بوده و قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین را داشته است. در حالی که تبادل آتش در مرز مشترک کشمیر بین نیروهای هند و پاکستان امروز نیز ادامه یافت، مسئولان دولت آمریکا بروز جنگ بین دو کشور هسته‌ای منطقه را فاجعه بار توصیف کردند. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت وزیر دفاع این کشور هفته آینده به دهلی نو و اسلام آباد خواهد رفت تا دو طرف را به کاهش تنش وادارد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده است که انتقال نیروهای نظامیش را از مرز افغانستان به مرز هندوستان در نظر دارد. مسئولان دولت آمریکا ابراز نگرانی کردند که انتقال نیروهای پاکستان از مرز افغانستان میزان کنترل و نظارت بر این مرزها در مقابله با بقایای القاعده و طالبان را کاهش خواهد داد. خبر دیگری در پیوند با بحران جاری بین هند و پاکستان حاکی است که وزارت خارجه آمریکا از کارکنان خود در هندوستان و خانواده‌های آنان خواسته است تا در صورتی که حضورشان در هند در شرایط کنونی اضطراری نیست، در صورت تمایل آن کشور را ترک کنند. این درخواست نسبت به اطلاعیه ماه مارس گذشته وزارت خارجه آمریکا در مورد پاکستان بسیار نرم‌تر توصیف شده است. دو ماه پیش بر مبنای دستور اکید وزارت خارجه آمریکا، کلیه کارکنان غیر ضروری سفارتخانه و دفاتر دیپلماتیک آمریکا در پاکستان آن کشور را ترک کردند. از 5 ماه پیش تا کنون آرایش بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی‌های جدی را در منطقه و جهان برانگیخته است. 2 جنگ خونین از 3 جنگ بین هند و پاکستان در دهه‌های گذشته بر سر منطقه کشمیر بوده است. در پکن در دیدار ایگور سرگیف وزیر دفاع روسیه با ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین، همکاری نظامی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف برای دیداری 3 روزه با رهبران چین به پکن رفته است و افزون بر رئیس جمهوری با وزیر دفاع و برخی دیگر مسئولان لشکری و کشوری چین دیدار و گفتگو خواهد کرد و نیز در کمیسیون مشترک بین حکومتی دو کشور در زمینه همکاری‌های تکنولوژیک نظامی حضور خواهد یافت. تروریسم بین‌الملل و بنیادگرایی مذهبی در شماره موضوع‌های دیگر گفتگو در پکن خواهد بود. در اسلوونی رهبران 13 کشور اروپای مرکزی و شرقی و نیز رؤسای جمهوری آلمان، ایتالیا و اتریش اجلاس مشترک 2 روزه‌ای را امروز آغاز کردند. در این اجلاس رهبران 16 کشور اروپا درباره چگونگی گسترش ناتو و اتحادیه اروپا مذاکره خواهند کرد. همچنین موضوع این اجلاس 2 روزه انتقال کشورهای بلوک سوسیالیسم گذشته به دموکراسی اعلام شده است. سران جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، بلغارستان، یوگسلاوی و اوکراین در شمار شرکت کنندگان در اجلاس 2 روزه اسلوونی هستند. در الجزایر حزب حاکم این کشور برنده قاطع انتخابات پارلمانی الجزایر شد. جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که از سال 62 میلادی تا 91 میلادی تنها حزب حاکم بر الجزایر بوده است، اکنون در دولت ائتلافی الجزایر حضور دارد و نخست وزیر این کشور از همین حزب است. در انتخابات اخیر پارلمانی که روز گذشته انجام شد و نتیجه آن ساعتی پیش مخابره شد، جبهه آزادی بخش ملی الجزایر توانست با 199 کرسی از مجموع 389 کرسی مجلس ملی این این کشور اکثریت را تصاحب کند. عده رای دهندگان الجزایر در این انتخابات پایین ترین شمار در رای گیری های سراسری تا یه سالهای بعد از استقلال الجزایر تا کنون بوده است. کمتر از 48% از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در سال 92 میلادی نتایج انتخابات پارلمانی الجزایر که به پیروزی اسلامگرایان منجر شده بود بی اعتبار خوانده شد. در ترکیه دادستان این کشور علیه شهردار کنونی و سابق استانبول ادعای جرم کرد. در صورت اثبات اتهام علی مفید گورتونا شهردار کنونی استانبول به 10 تا 30 سال زندان محکوم خواهد شد. رجب طیب اردوغان شهردار پیشین استانبول نیز در صورت اثبات اتهام علیه او حکم 3 تا 9 سال زندان خواهد گرفت. اتهام اعلام شده فساد مالی در معاملات شهرداری استانبول است. اردوغان رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در سال 99 میلادی نیز به اتهام تبلیغات اسلامی به زندان محکوم شد و 4 ماه را در زندان گذراند. و امروز مراسم آغاز جام جهانی فوتبال در سئول کره جنوبی برگزار شد. کره جنوبی و ژاپن میزبان نخستین جام جهانی فوتبال هستند که در قاره آسیا برگزار می شود. امروز در نخستین بازی این دوره مسابقات جام جهانی فوتبال فرانسه در برابر سنگال متوقف شد. فرانسه قهرمان پیشین جام جهانی فوتبال، قهرمان دوره پیشین و قهرمان جهان در یک بازی نچندان قابل انتظار و در غیاب زین الدین زیدان ستاره فوتبال جهان و یار مصدوم تیم ملی فوتبال فرانسه ناگزیر شد 1-0 مسابقه را واگذارد. پاپ بوبا دیوب شماره 10 سنگال در دقیقه 30 نخستین گل پیروزی این دوره جام جهانی فوتبال را وارد دروازه فرانسه کرد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. هفته گذشته یک دادگاه نظامی در تهران رأی محکومیت 2 تن از متهمان به قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را از اعدام به زندان تغییر داد. دادگاه نظامی دلیل این تغییر حکم را گذشت بازماندگان قربانیان این قتل‌ها عنوان کرده است. در پی اعلام این حکم، پرستو و آرش فروهر، فرزندان قربانیان، در اطلاعیه‌ای گفتند که مخالفت آنان با حکم اعدام به معنای چشم پوشی از کیفر عاملان این جنایت ها نیست. دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تصمیم تازه دادگاه را تلاش برای لوس کردن قضیه خوانده و قتل فروهرها را از مصادیق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در نوشته‌ای که در روز 9 خرداد در پاریس منتشر کرد، نسبت به صدور حکم تازه در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای از سوی شعبه 5 دادگاه نظامی تهران و آنچه که از سوی دیوان عالی کشور نقص تحقیقات در این پرونده توصیف شده است، اعتراض کرد. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اعتراض این سازمان میگوید:
ببینید، اولا که یادمون نرفته که پس از ارجاع پرونده به دادگاه نظامی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی و در صدر اونها قانون اساسی، اومدند محاکمه را هم غیر علنی کردند تا پای شما ارباب مطبوعات، پای مردم به این دادگاه نرسد، به حدی که وکلای پرونده هم کنار رفتند و خانواده های قربانیان هم این محاکمه رو تحریم کردند و بعد گفته شد که حکمی که صادر شده در دیوان عالی کشور هم نقض شده، بدون این که رونوشتی از این حکم رو به خانواده های قربانیان بدن، به وکلای اونها بدن یا بگویند چرا حکم نقض شده. و بعد باز بدون این که تاریخ محاکمه مجددی تعیین بشه، چند روز پیش دیدید که دادسرای نظامی اعلام کرد که چون فرزندان پروانه و داریوش فروهر نخواستند که دو قاتل رو به اصطلاح قصاص بکنند، بنابراین جنبه خصوصی قتل منتفی است و بعد اومدند اون دو تن رو به اضافه عده دیگه‌ای که در این جنایت بزرگ دخالت داشتند به حبس‌های کوتاه‌مدت 3 سال، 4 سال و حداکثر 10 سال محکوم کردن و باز خانواده پروانه و داریوش فروهر رو در مقابل یک عمل انجام شده گذاشتند.
آیه دکتر عبدالکریم لایجی، اصولا قصد شما از این نوشته که امروز در پاریس منتشر کردید چه بوده؟
قصد من از این نوشته این است که بگویم اولا این جنایتی قتل ساده نیست. پروانه و داریوش فروهر با این دو تن و دیگر قاتلان و مسئولان اونها که این طرح رو، این طرح حذف رو، این طرح از بین بردن مخالفان سیاسی رو تنظیم کرده بودن، هیچ دعوای خصوصی نداشتند، نه به اختلاف مالی داشتند، نه ببخشید به اصطلاح رایج اختلاف ناموسی داشتند، نه اختلاف ملکی داشتند. برای که می‌دونیم در پی قتل‌های عادی که صورت می‌گیره، همیشه وقتی کنجکاوی میشه، بررسی میشه، انگیزه قتلی که از این مسائل خصوصی است. میخوام بگیم که این قتل‌ها قتل‌های سیاسی بوده، قتل‌هایی که بیش از یک دهه در جمهوری اسلامی و در وزارت اطلاعات سازماندهی میشده، تیم‌های مجرب و ورزیده‌ای داشتن در خارج از ایران و در داخل ایران، و این رو ما نمیگیم. این رو تمام این متهمان از مصطفی کاظمی که نفر سوم وزارت اطلاعات بوده، یعنی قائم مقام معاون امنیتی، تا نفر بعدی مرداد عالی خانی و تمام کسانی که کارهای عملیاتی این جنایات داشتن، این مسائل رو با صراحت یه مقدار آزاردهندهی اعلام میکنند و میگویند که وظیفه اونها بوده این کار رو بکنند، برای اینکه اصلا جزء اختیارات وزارت اطلاعات از بین بردن شبکه مخالفان جمهوری اسلامی بوده. حس فیزیکی، حتی نه نمیگم ما کشتیم، اینا کلمه قتل و کلمه کشتن رو عنوان نمی کنند، اینا میگن ما اینا رو حذف کردیم.
آقای دکتر لاهیجی، آیا مطرح شدن دوباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با این قتل‌ها نیست؟
نه به هیچ صورت، به لحاظ اینکه اگر ما اطلاعاتی به دست آوردیم، این اطلاعات رو از طریق کسانی که در حال خوشبختانه کوشش میکنند واقعیات جامعه ایران رو در اختیار محافل حقوق بشر بگذارن به دست آوردیم، و نه در پی یک محاکمه، نه در پی اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تازه شخص آقای خاتمی مورد نظر ماست. ما بارها بارها از آقای خاتمی خواستیم پس از موضع‌گیری جالب او که آقا اجازه بده که هیئت بین‌المللی به ایران برند برای بررسی این و تحقیق این قتل‌ها، هرگز آقای خاتمی به ما، یعنی نه فقط به جامعه دفاع از حقوق بشر، به فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، سازمانی است که نماینده 110 سازمان ملی حقوق بشر در دنیا هست، کوچکترین پاسخی داده نشده، هیچ گونه همکاری با ما نشده، نه فقط به ما، همونطوری که خدمتتون گفتم به ورثه کشته شدگان، به فرزندانشون، به وکلای اونها رونوشت این حکم دیوان کشور داده نشده که بگن چرا این پرونده در دیوان کشور نقض شده، این حکم نقض شده. به هیچ وجه، بلکه همین نمیخواهند که یه عده از ماموران وفادار خودشون رو، از محارم خودشون رو، حتی به ظاهر و روی کاغذ هم محکوم به اعدام کرده باشند یا محکوم به حبس‌های طولانی کرده باشند. از یک سو، از یک سوی دیگه این مسئله، این قتل‌های سیاسی که از اونها به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌کنن، به صورت یک ضایعه ملی می‌دونن که در حافظه جمعی مردم ایران مونده.
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در گفتگو با جان خاکزاد از رادیو آزادی. اما در حالی که شماری از دانشجویان ایرانی با اتهامات سیاسی در زندان به سر می‌برند، مدت هاست که دانشجویان دانشگاه‌ها به مسائلی صنفی نیز از جمله کیفیت خوراک غذاخوری دانشگاه‌ها و شرایط مسکن و تحصیل خود اعتراض می‌کنند. خبر می‌رسد که در عراق و کرمانشاه این اعتراضات بالا گرفته است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به اعتراضات صنفی دانشجویان.
چند هفته مانده به پایان سال تحصیلی در دانشگاه‌ها، در بسیاری از مؤسسات آموزشی در ایران اعتراضات دانشجویان نسبت به شرایط تحصیلی و مسکن و خوراک بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایسنا، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی برای اعتراض نسبت به ارزیابی مدرک فارغ التحصیلی خود و اعتبار آن از سوی نهادها و مؤسسات دولتی دست به تجمع زدند. به گفته دانشجویان، مدرک اخذ شده توسط این دانشگاه از سوی مراکز دولتی و حتی خود آموزش و پرورش هم قابل پذیرش نیست. این در حالی است که در کرمانشاه و عراق دانشجویان دانشگاه رازی و علم و صنعت واحد عراق با تجمع و برگزاری نشست‌هایی به غیر بهداشتی بودن غذای دانشگاه و کیفیت پایینان اعتراض کردند. معاون دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه درباره علل اعتراضات دانشجویان میگوید سل سرویس دانشجویی به علت عدم امکانات و انجام نشدن تعهدات پیمانکار مشکلاتی دارد و دانشجویان حق دارند نسبت به این شرایط نامساعد اعتراض کنند، اما بعضی حرکات مانند شکستن شیشه و پرتاب ترقه زیبنده دانشجو نیست. از سوی دیگر خبر می‌رسد که هنوز رسیدگی به وضعیت دانشجویانی که به اتهام شرکت در یک اردو در شمال ایران دستگیر شده بودند روشن نشده است. به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، حکم اخراج هیچ یک از دانشجویان شرکت کننده در اردو صادر نشده است و دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هیچگاه شخصا برای دانشجویان تصمیم نمی‌گیرد، بلکه با دانشجویان طبق ضوابط دانشگاهی برخورد خواهد شد. دستگیری شماری از دانشجویان در روزهای دوم و سوم خرداد ماه انجام گرفت، هنگامی که 200 نفر دختر و پسر دانشجو برای برگزاری یک اردوی دانشجویی و بازدید از قلعه درخان ساسانیان به فومن رفته بودند. فرمانده سپاه منطقه فومن علل دستگیری دانشجویان را نداشتن مجوز برای برگزاری اردو و نامناسب بودن وضع آنان اعلام کرد. فرماندار فومن هم در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها گفت افرادی که برای گردش به منطقه قلعه درخان می‌آیند حفظ شونات اسلامی را نمی‌کنند. به همین دلیل 2-3 روز گذشته گزارش دادند که سرنشینان 5 اتوبوس را که رفتارهای غیر اخلاقی دارند دستگیر کرده. لذا با برگزاری جلسه شورای تأمین استان متوجه شدیم اولا اینها همه دانشجو نبودند و قرص ضد بارداری داشتند و دختر و پسر با هم عکس گرفتند که این کار غیر شرعی است. یکی از دانشجویان در پاسخ به این اتهامات میگوید 90% افراد دانشجو بودند. ما مشروب نداشتیم. قرص ضد بارداری هم بعضی خانم‌ها به دلایل پزشکی استفاده می‌کنند و این را هر آدم مطلعی می‌داند و فی نفسه اثبات کننده هیچ جرمی نیست. قرار است کلیه دانشجویان دستگیر شده روز 17 مرداد ماه سال جاری محاکمه شوند.
فریدون زرنگار و اعتراض‌های صنفی دانشجویان ایران.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
در پی موضع‌گیری‌های اخیر مقام‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بازتاب این کنش‌ها در محافل و حلقه‌های سیاسی حاکمیت ایران مورد بحث رسانه‌ها و نهادهای تحقیقاتی قرار گرفته است. یکی از این مؤسسات مؤسسه پژوهشی مستقل استراتفور است که در تحلیل تازه‌ای درباره واکنش نیروهای سیاسی ایران به فشارهای فزاینده آمریکا می‌نویسد رهبری حاکمیت ایران دچار تشتت است، اما به نظر می‌رسد جناح‌های سیاسی سرانجام بر سر واکنش به خواسته‌های واشنگتن به نوعی همگرایی رسیده باشند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به این تفسیر و گزارش.
روز چهارشنبه آقای خاتمی رئیس جمهور ایران از مجلس این کشور خواست که با توجه به تخاصم فزاینده دولت آمریکا علیه ایران از تلاش جهت بهبود مناسبات فیمابین دست بکشد. آقای خاتمی ضمن اظهار ناخشنودی از لحن به گفته وی تهدیدآمیز و اهانت‌بار مقامات آمریکا در اشاره به ایران از هوادارانش خواست که دست از تلاش‌های غیررسمی برای تماس با آمریکا برداشته سیاست رسمی دستگاه رهبری را دنبال کنند. در طول چند ماه گذشته جناح‌های سیاسی ایران هر یک در صدد اتخاذ سیاستی مجزا در قبال آمریکا و بیرون راندن جناح دیگر از صحنه بوده است. و اکنون هرچند سیاست جدید ایران دایر بر تحکیم روابط با اروپا که به امید دفع تهدیدات آمریکا اتخاذ شده گامی چندان بلند محسوب نمی‌شود، اما حداقل کلیه جناح‌های دستگاه رهبری از آن حمایت می‌کنند. اگرچه ماهیت مباحثات میان آقای خاتمی و اصلاح طلبان با محافظه‌کاران هوادار آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه چگونگی برخورد با آمریکا آنها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، اما واقعیت امر این است که پرزیدنت خاتمی در درجه اول یک ناسیونالیست است و علی‌رغم تصور عموم چندان طرفدار غرب نیست. از سوی دیگر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران که اکنون در صدر یک شورای سیاسی قدرتمند است نیز مهره‌ای سوم در عرصه سیاسی ایران تلقی می‌گردد. اگرچه وی در اغلب موارد نقش میانجی را میان پرزیدنت خاتمی و آیت الله خامنه‌ای ایفا کرده است، اما آقای رفسنجانی همچنین مایل به گسترش حیطه قدرت سیاسی خیش است. در این میان هم آقای خاتمی و هم آیت الله خامنه‌ای باید در این حال بر عناصر افراطی داخل جناح‌های خیش نیز نظارت کنند. عوامل تندرو در جناح طرفدار پرزیدنت خاتمی که گروهی متشکل از لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی‌اند، خواهان اصلاحات سیاسی چنان گسترده‌ای هستند که پرزیدنت خاتمی حتی مایل به توجه به آن نیست. از سوی دیگر افراطیون طرفدار آیت الله خامنه‌ای که عمدتاً از روحانیون بنیادگرا و اعضای سرویس‌های امنیتی تشکیل یافتند به مراتب خطرناک‌ترند. برای این گروه بنیادگرایی مذهبی بر ناسیونالیسم اولویت داشته و در این راه در خارج از کنترل دولت دست به اقداماتی از جمله کمک به اعضای سازمان القاعده برای فرار از افغانستان زدند. و به دلیل این نابسامانی در دستگاه رهبری ایران است که سیاست دولت در قبال آمریکا در طول 6 ماه گذشته متناقض بوده است. در این میان هرچند پرزیدنت خاتمی با تلاش برای محدود کردن اقدامات حزب الله لبنان در صدد آرام کردن جبهه متشنج با آمریکا برآمد، اما احتمالاً به دلیل مخالفت‌های آیت الله خامنه‌ای قادر نبود به واکنش آمریکا در قبال آمادگیش برای مذاکره پاسخ مثبت دهد. اکنون چنین به نظر می رسد که به دنبال هرج و مرجی که در جریان آن پرزیدنت خاتمی و آقای خرازی وزیر خارجه تهدید به استعفا کرده و شایعاتی در افواه حاکی از خطر ترور آیت الله خامنه ای بود، سرانجام مهره‌های اصلی این کشاکش توافق کردند که جهت رویارویی با تهدیدهای ایالات متحده با یکدیگر جبهه‌ای واحد اختیار کنند. در حال حاضر به نظر می رسد ایران در صدد آن است که ضمن حفظ جانب احتیاط در عرصه سیاست جهانی به سرعت هرچه تمامتر برای خود متحدینی بیابد. ابتکارات دیپلماتیک ایران به ویژه در اروپا من جمله به بازار آوردن 460 میلیون دلار اوراق قرضه دولتی از طریق بانک‌های آلمانی و فرانسوی به هدف افزایش منافع جهان خارج در ایران و ایجاد پشتیبانی برای این کشور علیه مخاصمات ایالات متحده صورت گرفته است.
تفسیری بود از مؤسسه پژوهشی استراتفورد درباره دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران. اما روز پنجشنبه همایش ژئوپلیتیک دریای خزر در دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد. در این همایش مهدی سفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر گفت ایران تقسیم 20% خزر را قبول دارد. وی افزود در صورت توافق همه کشورهای ساحلی می توان مسئله تعیین نظام حقوقی دریای خزر را به دیوان دادرسی بین المللی ارجاع کرد. جمشید زند نگاهی دارد به مواضع ایران درباره تقسیم منابع دریای خزر.
در همایش ژئوپلیتیک دریای خزر، مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر گفت در صورت موافقت کشورها با تقسیم این دریا، ایران تقسیم 20% را قبول دارد. این موضع‌گیری آقای سفری گرچه به طور رسمی از طرف دولت و یا مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است، ولی خود به نوعی بیانگر پایان یافتن بحث‌ها و مذاکرات سیاسی و کارشناسی در سطوح بالای نظام است. هفته‌ها پیش از برگزاری اجلاس سران 5 کشور حوزه ساحلی دریای خزر، تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس بحث تقسیم خزر بر مبنای سهم 50% برای ایران را پیش کشیدند. بحثی که با استناد به قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و روسیه شوروی سابق عنوان می شد و منتقدان دولت و وزارت امور خارجه می گفتند ایران با عدم پافشاری بر روی سهم 50% خود منفعلان عمل کرده است. اما با اظهارات اخیر آقای سفری شاید بتوان گفت تقسیم 50% دریای خزر دیگر یکی از آلترناتیوهای دولت ایران به شمار نمی رود. به ویژه با توجه به این مسئله که محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه نیز در بخشی از گفتگوی روز چهارشنبه خود با روزنامه نوروز می گوید به دنبال پافشاری سایر کشورها برای تقسیم زیربستر بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود تأکید کردند که بحث پیرامون تقسیم زیربستر را تنها هنگامی قابل مذاکره می دانیم که حداقل 20% منابع دریا و یا لااقل منابع کشف شده و یا کشف نشده بستر و زیربستر در 20% بستر دریا در مجاورت سواحل ایران متعلق به جمهوری اسلامی تلقی شود. با توجه به همزمانی این اظهارات آقای امینزاده و سخنان روز گذشته مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، چنین به نظر می رسد که حداقل در سطوح بالای حکومتی توافقی بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به دست آمده است. البته آقای امینزاده در گفتگوی خود با نوروز می گوید تصمیمات در کشور ما تنها هنگامی می تواند تصمیمات جمهوری اسلامی ایران تلقی شود که نهادهای قانونگذار و در رأس همه مجلس شورای اسلامی بر آن صحه بگذارند. گرچه از دید آقای امینزاده قراردادهای 1921 و 1940 مبنای موضع‌گیری و چارچوب مواضع ایران تلقی می شود، به عقیده او تا زمانی که رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر تعریف نشده است، رژیم حقوقی موجود مبتنی بر این دو سند باید از سوی کشورهای ساحلی رعایت شود. در این حال او اظهار می دارد که این معاهدات ممکن است نارسایی هایی داشته باشد که بایستی تکمیل و رفع شود. او به این مسئله اشاره می کند که در این اسناد به نحوه بهره برداری از منابع هیدروکربن اشاره نشده است، زیرا در زمان عقد قراردادها این مسئله موضوعیت نداشته است. آقای سفری نیز اظهارات معاون وزارت امور خارجه را تایید کرده می گوید استفاده از منابع زیرزمین و محیط زیست در این معاهده ها ساکت مانده است. مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر میگوید تعدادی از کشورهای حوزه ساحلی خزر بر حفظ منافع اقتصادی و برخی دیگر بر منافع امنیتی خود تاکید میکنند. به گفته او دیدگاه قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در این مورد اقتصادی است، ولی روسیه نگرشی کاملا امنیتی دارد و ایران علاوه بر امنیت به اقتصاد نیز توجه دارد. آقای سفری معتقد است که بدین سبب روسیه در مشابه بودن سطح دریای خزر پافشاری میکند و به ظاهر در تقسیم کف دریا حتی با سهم 16.5% نیز موافق است. سال گذشته در برخی از محافل کارشناسی و وزارت امور خارجه ایران سهم 12-13% ایران طرح و پس از مخالفت شدید مسکوت گذاشته شد. و آقای سفری در سخنان روز گذشته خود بار دیگر با تأکید بر سهم 20% ایران گفت تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود، کسی اجازه ورود به محدوده 20% سهم ایران در خزر را ندارد. اکنون پس از سالها بحث و مذاکره، این بار چنین به نظر می رسد که دولت ایران می خواهد بر سهم 20% خود در دریای خزر پافشاری کرده، نمایندگان مجلس را نیز به قبول این سیاست ترغیب و تشویق کند.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد با گزارش‌هایی از آغاز جام جهانی فوتبال در کره و ژاپن. تا آن هنگام با هم به ترانه‌ای از فرامرز اصلانی گوش می‌کنیم به نام دیوار.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خفته است، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش بلا می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ همه کودکی های مرا می